2 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. اتحادیه اروپا از تعلیق اجرای برخی تعهدات هسته‌ای ایران ابراز نگرانی عمیق کرد. مایک پامپئو با نیمه کار گذاشتن سفر خود به اروپا به واشنگتن باز می‌گردد. و مشاور امنیت ملی کاخ سفید می‌گوید کارزار فشار حداکثری آمریکا بر رژیم ایران به مراتب فراتر از تحریم رفت پیش رفته است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در مجله ویژه نیمروزی امروز پنجشنبه 19 اردیبهشت سال 1389 رادیو فردا. در برنامه امروز چون روزهای قبل به موضوع تحولات پیرامون برجام و نیز وضع تحریم‌های جدید علیه ایران خواهیم پرداخت. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان با صدور بیانیه مشترکی از تعلیق برخی تعهدات ایران ابراز نگرانی کرده و اعلام کردند که هیچ التیماتومی را از ایران نمیپذیرند. همینجا همراه هستیم با همکارم هانا کاویانی که این خبر رو از نزدیک دنبال کرده. هانا، چه اطلاعات بیشتری داریم از این بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی؟
بله رویا، همونطور که انتظار می رفت اتحادیه اروپا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجی سه کشور اروپایی مثل ابراز نظرهایی که دیروز کرده بودند از وضعیت به وجود آمده، تصمیم ایران برای تعلیق 60 روزه دو تعهد خود که شامل انتقال اورانیوم غنی شده بیش از حدی که در برجام در نظر گرفته شده و همچنین آب سنگین ابراز نگرانی کردند. در این حال گفتند که از ایران میخواند قویان که به تعهداتش در برجام پایبند باشه. در این حال تاکید میکنند که خودشون هم پایبند به تعهداتشون هستند و میخوان که کارهایی رو بکنن در زمینه رفع تحریم ها که به سود مردم ایران باشه. در همین باره از اعمال دوباره تحریم های آمریکا ابراز نگرانی کردند، ابراز تأسف کردند و در عین حال گفتند که بر روی اون سازوکار اینستکس در حال کار هستند و بر نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان نهادی که تایید می کرد و بررسی و بازرسی می کرد نحوه اجرای برجام رو تاکید کردن. چرا این بخش آژانسش رو آخر آوردم و بهش تاکید کردم؟ چون یک مقام ارشد اروپایی شب گذشته در یک جمع محدودی از خبرنگاران، نخواست نامش فاش بشه، صحبت کرده درباره همین اقدامات ایران و گفته که ما به گفتگوامون ادامه میدیم، بررسی میکنیم این داستان رو، اما ما تا زمانی که آژانس گزارش نده که ایران نقض تعهد کرده نمیتونیم تحریم‌های خودمون رو برگردونیم، چون اقداماتی که ما میکنیم بر مبنای گزارش دهی آژانس هست و گفته که اگر ایران نقض بکنه، یعنی اگر آژانس گزارش بده در 15مش، در 14 تای قبلی گفته ایران نقض نکرده، اگر در 15مین گزارشش بخواد گزارش بده که ایران نقض تعهد کرده، یعنی چی؟ یعنی ذخیره اورانیوم غنی شدهش از اون حدی که در برجام اومده بیشتر شده یا اینکه آب سنگین از اون میزانی که در برجام اومده بیشتر شده، اون وقت ما باید تصمیم بگیریم برای بازگرداندن تحریم ها. اروپایی‌ها میگن که ما نمیتونیم فقط بر مبنای یک حرف، بر مبنای اعلامیه دیروز تصمیم بگیریم.
یکی از کارشناسای ما دیروز آقای بیات میگفتش که تمام این اطلاعاتی رو که در واقع ایران دیروز اعلام کرده و شرایط رو که اعلام کرده میتونه طوری کنترل بکنه که در عین ادامه کار هسته ایش در واقع زیر حد برجام زیر...
دقیقاً ببین، مثلا یکی از نهادهایی که دیروز در این باره ابراز نظر کرده ISIS اندیشکده است در واشنگتن، بسیار منتقد برنامه هسته ای ایران، یعنی موضع این رو داره که برجام باید اصلاح بشه، برجام کم و کاستی هایی داره، اما در عین حال میاد میگه که این اعلام نظری که ایران کرده، اعلام موضعی که ایران کرده، الزاماً به این معنی نیستش که ذخیره اورانیوم غنی شده 3.5% ایران یا آب سنگین ایران بیشتر بشه از این حدی که در برجام آمده و برجام براش در نظر گرفته.
و در هر حال شرایط تحت کنترل کامل ایران خواهد بود، میتونه باشه.
ایران میتونه تصمیم بگیره که این ذخیره رو بیشتر بکنه یا کمتر بکنه. اما چیزی که وجود داره این هست که به هر حال از لحاظ سیاسی ما الان در یک وضعیتی هستیم که مثلا عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران شب گذشته در تلویزیون صحبت میکنه و از نحوه عمل اروپایی ها به شدت انتقاد میکنه و به نظر میاد که اروپایی ها هم وقتی که میان ابراز نگرانی میکنن و راجع به ضرب الاجل صحبت میکنن و میگن ما ضرب الاجل 60 روزه نمیپذیریم، به همین دلیل هست. بخشی از صحبت های آقای عراقچی رو میشنویم.
به اعتقاد ما اروپایی ها خیلی کند و بطی در این مسیر حرکت کردن، چه به تعبیر شما نمیخواستن چه به تعبیر برخی دیگه نمیتونستن، به حال ما نهایتا نتیجه فرقی نداشت. نتیجه این بود که بعد از یک سال فرصتی که جمهوری اسلامی برای اینها ایجاد کرد، به خاطر تعهدی که خودشون کرده بودن، به خاطر درخواستی که خودشون کرده بودن که اون اوایل گفتن که به ما چند هفته مهلت بدید ما یک راه حل‌های عملیاتی پیدا می‌کنیم، این چند هفته رو هی تمدید کردن، هی گفتن مثلا داریم بررسی می‌کنیم، هی ما جلسات مختلف تشکیل دادیم، کمیسیون مشترک رو، و تا الان شده یک سال.
البته آقای عراقچی در همین گفتگویی که شب گذشته با تلویزیون جمهوری اسلامی داشته تاکیدم کرده، گفته که البته که پیام سیاسی که اروپایی ها در طول این مدت همیشه دادن، اینکه در مقابل تحریم هایی که مثلا آمریکا بازگردونده ابراز نگرانی میکنن، میخوان اینستکس کار بکنه، راه بندازن، اینها رو تحولات مثبت و اقدامات مثبت اروپایی ها هم ارزیابی کرده بوده.
خانم، واکنش‌های بین المللی نسبت به این تحولاتی که از دیروز تا امروز اتفاق افتاده چه بوده؟
ببین، خیلی صحبت زیاد شد از دیروز. مجموع اروپایی ها رو شاید بشه گفتش که فرانسه، آلمان، بریتانیا، وزرای خارجه دیروز صحبت کردن، هر کدومشون با ادبیات مشخص دیپلماتیک همون کشورها، کمی تندتر، کمی نرمتر شاید بشه گفت. اما مجموع اون گفته ها در بیانیه امروز اتحادیه اروپا اومد. روسیه رو خب مشخصا محمد جواد ظریف رفت اونجا، مذاکراتی که داشتن میکردن به دلیل همزمانی با رخداد دیروز، روسیه از موضع ایران حمایت کرد، گفت بقیه باید به کاراشون برسن، تعهداتشون رو انجام بدن و گفت که باید دیداری انجام بشه، بشینن صحبت بکنن، ببینن که در این 60 روز چجوری میشه کار رو به شکلی پیش برد که برجام از هم نپاشه. اما مثلا در آمریکا ما از براین هوک، مسئول وزارت خارجه در امور ایران، شنیدیم در یک کنفرانس خبری تلفنی عصر دیروز صحبت میکرد. آقای هوک مشخصا گفت این رو یک نوع گروگانگیری هسته‌ای از سوی ایران خواند که دنیا رو میخواد گروگان بگیره با ضرب العجل دادن، و گفت که این اقدامات ایران مخالف هر عرف بین المللیه. آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا در لندن بود، با همتای بریتانیایی خودش داشت گفتگو میکرد، در یک کنفرانس خبری اومد. یک بخش از صحبتاش رو بشنویم و برگردیم.
So as for the United States, first of all, I've seen the reporting, I've seen the letter that's been sent. I think it was intentionally ambiguous. We'll have to wait to see what Iran's actions actually are.
ببین، جالب، آقای پومپئو میگه که تو جملاتش استفاده میکنه، میگه نه تنها گزارش ها رو میگه، حتی نامه‌ای که حسن روحانی فرستاد به سران پنج کشور، میگه نامه رو هم دیده، و به نوعی انگار ایران خیلی مبهم اشاره کرده به کارهایی که قرار از نظر آقای پومپئو مبهمه اصلا اون چیزی که ایران اعلام کرده. اما مشخصا اشاره میکنه باز هم به این که تلاش آمریکا اینه که راه‌های دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو محدود بکنه و ببنده.
سخنان حسن روحانی دیروز هم خیلی مبهم به اقدامات بعدی ایران پرداخته بود. حالا در داخل ایران چه واکنشی داشتیم؟ رسانه‌ها مثلا در این حوزه حرفی زدن؟
آره، ببین، یک اظهار نظری داشتیم از یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، محمد جواد جمع مالی، که گفته بوده این فراری به جلو. از رسانه ها اگر بخوام بگم، در رسانه های ایران بیشتر روزنامه ها تیتر اولشون رو به این موضوع اختصاص داده بودن. البته کیهان به تیتر دوم رسیده بود این مسئله، اما کیهان یک یادداشت روزی رو خود آقای شریعت مداری نوشته و در اون به نوعی استقبال کرده. به هر حال چون به گفته برخی از این تیترها مثلا اغمای برجام رو شاهد هستیم یا برجام به سمتی میره که شاید از هم بپاشه. آقای شریعت‌مداری نوشته دیرهنگام بود اما ضروری و استقبال کرده از اینکه دستگاه دیپلماسی ایران به گفته او بالاخره داره کار دیپلماتیک میکنه و واکنش اروپایی ها رو آقای شریعت‌مداری به اقدام ایران واکنش عصبی و توأم با نگرانی شدید خونده.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی. اما همراه میشیم با دو کارشناس مسائل سیاسی، دامون گلریز تحلیلگر سیاسی در هلند و حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی در آلمان، تا ببینیم آنچه که در ایران و حواشی برجام میگذره شرایطش به چه شکلی هست. خوش آمد میگم به هر دوی شما کارشناسان. آقای شریعت‌مداری اجازه بدید با شما آغاز بکنیم. ارزیابی شما از واکنش امروز اتحادیه اروپا و سه کشور عضو برجام نسبت به اقدام دیروز ایران چه هست؟
خب همونطور که همکارتون گفت ایران هنوز تعهد خودش رو نقض نکرده. ایران گفته ما پابند به این تعهد نیستیم و در حقیقت گزینه‌ای هم گذاشته که میتواند نقض کنه. این فقط بازرسان سازمان انرژی اتمی هستند که تایید اونها اروپا رو به جای خواهد کشون که راه گریزی نداره، حتی روسیه، جز اینکه نقض ایران رو نسبت به تعهد خودش به رسمیت بشناسه و دیگر ساز و در چنین شرایطی اگر در 60 روز آینده چنین گزارشی بیاد ساز و کارهای مالی و بانکی از طرف اروپا معنایی نخواهد داشت. منتها ممکنه ایران در حقیقت این تهدید رو بکنه و به سمت نقض عملی تولید کیک زرد و شروع درست کردن آب سنگین به سبک سابق در عراق نره. و در حقیقت ابهامی که پومپئو به اون اشاره میکنه همینه که ایران معلوم نیست چه کار میخواد بکنه و این جیجی است که در اروپا هم حاکمه. ولی به هر صورت اروپا نسبت به کار بانکی و کارهای مالی کار زیادی نمیتونه بکنه و توان خودش رو به کار برده. بانک ها حاضر نیستن در اروپا همکاری کنن، مؤسسات مالی بزرگ هم حاضر به همراهی نیستن و دولت ها با وجود چنین تمایلی راهی ندارن که توقعات ایران رو برآورده کنن. بنابراین عملا اگر ایران این قرارداد رو نقض کنه، اون چیزی رو که آقای برایان هوک میگه که میگوید که آمریکا میخواهد یک مذاکرات جدید هسته‌ای رو با ایران شروع کنه، لاجرم در دستور کار اروپایی ها هم خواهد موند، برای اینکه ماندن اروپایی ها در برجامی که از طرف ایران نقض بشه معنایی نخواهد داشت. بنابراین ما با دوری مواجه خواهیم بود که اگر جنگ نشه گزینه بعدی این است که به ایران فشار بیارن و ایران تن به یک مذاکرات جدیدی بده بر طبق دستوری که آمریکایی‌ها تعیین می‌کنن. هرچند که پومپئو صحبتش یک چیز دیگه است و ابهام در اونجا هم وجود داره. پومپئو قبول 12 شرطی رو که اعلام کرده و حقوق مردم ایران، عدم دخالت در منطقه و شرط‌های دیگری رو که گذاشته میگه و صحبتی از این دور جدید مذاکرات نمیکنه.
آقای گلریز، بسیاری از تحلیلگران دیروز معتقد بودن که اقدامی که ایران انجام داده بیشتر یک مانور سیاسی هست. مانور سیاسی که به نظر میرسه امروز با واکنش غیرقابل پیش بینی اتحادیه اروپا روبرو شده و کشورهای عضو برجام و اتحادیه اروپا که تا پیش از این به نظر میرسه به طور خیلی جدی از ایران حمایت میکردند، این بار ایستادن و میگن هر ضرب العجلی رو رد میکنن. به نظر شما یا مانور نظامی مانور سیاسی ایران شکست خورده؟
درود بر شما آقای شریعت‌مداری و شنوندگان عزیز. سوال خیلی مهمی رو مطرح میکنید. ببینید، اگر ما تعارف دیپلماتیک رو کنار بگذاریم، پنج کشور عضو برجام بدون البته آمریکا که دیگه عضو برجام نیست، عملا واکنش هایی که نشون دادن میشه اینجوری تعبیر کرد که سخنرانی روحانی و صحبت‌های ظریف و دیگر مقامات ایران رو جدی نگرفتن و عملا میگن برجام باید به طور کامل اجرا بشه و اجرا شدن اون رو، یعنی سنجش این اجرا شدن رو، واگذار کردن به آژانس بین‌المللی هسته‌ای که گزارش بده که ببینیم که ایران آیا اجرا کرده یا نه. این اصل موضوعه، به خصوص در مورد چین و روسیه که عیناً همین موضوع مطرح است. چین گفت برجام باید به طور کامل اجرا بشه و اتفاقا برعکس سخن شما، من اعتقاد دارم میشد دید و نگاه کرد که اتحادیه اروپا همین موضعی رو بگیره که اتفاقا در بیانیه‌اش هم مشخصا تاکید کرده بر NPT و آژانس بین‌المللی و گزارشی که آژانس قراره بده. میرسوف صحبت‌ها رو جدی نگرفتن. از طرف دیگه آقای برایان هوک صحبتی که با نشریه PBS کردن نکته خیلی مهمی رو مطرح می‌کنند. توی اونجا میگن که ما ظریف رو به عنوان وزیر امور خارجه قرار نمیشناسیم، ما ظریف رو جدی نمیگیریم، بلکه قاسم سلیمانی وزیر امور خارجه ایران هست. یعنی دارن کد میدن به این طرف، طرف ایرانی، که کسانی که درباره صحبت، گفتگو، حل مشکلات طرف ما هستن امثال ظریف و روحانی نیستن، بلکه کسانی هستن که قدرت نرم و قدرت سخت در ایران در دستشون هست. به علاوه نکته خیلی مهمتری که در رسانه‌ها هنوز مطرح نشده اونم این است که آقای هوک برای برادر من نخستین بار در مقام مسئول میز ایران در واشنگتن موضوع به رسمیت شناختن اصل غنی‌سازی رو در صحبتش با PBS مطرح کرده. یعنی چی؟ یعنی اینکه نگفته که ایران اجازه نداره غنی‌سازی رو انجام بده، بلکه گفته که این غنی‌سازی باید در حد صلح‌آمیز، یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای باشه. دقت بکنید و من اینجا صحبتم رو قطع می‌کنم، این موضوع غنی‌سازی اولین و مهمترین پیش‌شرط خامنه‌ای بود برای اینکه در سال 2012 در عمان مذاکرات پنهانی خودشون رو با جان کری و دولت اوباما پیش ببرن که نتیجه شد توافق برجام. یعنی عملاً کدهایی که داره داده میشه به این معنا هست که لازمش تغییراتی در درون جمهوری اسلامی است که اگر موضوع مذاکرات که الان همه دارن صحبتش رو میکنن، چه دست راستی ها در داخل، چه دست اصلاح طلب ها در داخل و همچنین مقامات خود امریکا که قبلا همین صحبت رو کردن، که این مذاکرات انجام بشه، برای این ولی ساختارش جوری هستش که دیگه در دایره واژگان دیپلماتیک ظریف و روحانی به نظر میاد که خارجه و امریکا به دنبال مذاکرات دیگه‌ای با کسان دیگه‌ای هست.
آقای شریعت مداری، اینطور که آقای گلریز هم اشاره کردن، به نظر میرسه که میدان رو کم کم قرار هستش که تندروهای دو کشور، یعنی تندروهای ایران و تندروهای کشور آمریکا در دست بگیرن. به نظر شما یا هیچ امکانی وجود داره که در نهایت ما شاهد برقراری مذاکره‌ای بین این گروه باشیم، زمانی که تلاش‌های روحانی و ظریف برای مذاکره مستقیم با آمریکا در ایران با واکنش‌های خیلی خیلی شدیدی روبرو میشه؟
بله، اون چیزی که آقای گلریز از قول براین هوک گفتند خب بسیار جدی است و اطلاعاتی که ما داریم، دو روز قبل در عمان مذاکراتی بین سپاه قدس و مقامات آمریکایی بوده. اما اون چی که نمیدانیم اینه که آیا هدف این مذاکرات تنش زدایی است، آیا هدفش تفکیک بخشی از سپاه از بقیه بدنه حاکمیت و سپس به رسمیت شناختن اونها مانند نمونه ونزوئلا است، یا اینکه هدف این مذاکرات تحمیل 12 اصل آقای پومپئوس، و یا بالاخره هدف این مذاکرات یک دور جدید مذاکره نسبت به مسئله هسته‌ای ایران. این هدف از طرف آمریکایی ها مبهم هست. تا اونجایی که اونها رو از قبل میشناسیم بسیار عملگران و خواهند دید که کدام سطح از این توقعات قابل برآورده شدن و قطع چکانی پیش خواهند داد. شاید شکست این مذاکرات بوده که در حقیقت بلافاصله آمریکایی ها در عکس العمل به اون فلزات ایران، آلومینیوم، مس و فولاد رو تحریم کردند و همچنین ممکنه که در آینده نزدیک معدنیات گازی و پتروشیمی رو هم تحریم کنند. اگر مذاکرات رو به موفقیت بود،
شاید این کار به این سرعت انجام نمی شد. و یا اگر هدف این باشه که بخشایی از سپاه رو از بقیه جدا کنند، خب سخت کردن این تحریم ها در حقیقت تشویق اونها به این جدایی هست. اونها حتی میگویند اینجا و اونجا از طریق بعضی از عواملشون که ایرانی هستند، میگویند که بزرگترین مانع شما آقای خامنه ایست و اوست که مانع مذاکرات. معنی این کار اینه که اگر در حقیقت او را دفع کنید، ما امکان سازش با شما خواهیم داشت و این سیگنال بسیار خطرناکی نسبت به آقای خامنه ای. همه اینا در بازی هایی که پیش رو هست، ولی اینکه به کجا میرسه و چگونه پیش خواهد رفت و میزان وفاداری بعضی از سرداران سپاه رو به بقیه نظام هنوز ما نمیدانیم و قابل حد زدن نیست.
آقای گلریز، در سال 2013 زمانی که عمان، اینطوری که سفیر عمان در واشنگتن گفته، تنها محل مذاکرات بین ایران و آمریکا رو تامین کرده بوده و دخالتی در این ماجرا نداشته، خبرها تا مدت‌ها پنهان موند، خبرهای مذاکرات میان ایران و عمان. ولی حالا داریم می‌بینیم که همزمان با شایعاتی که داره مطرح میشه در مورد ملاقات سپاه قدس و مقامات آمریکایی، عمان رسما به میدان اومده و اعلام کرده که آماده است برای میانجیگری میان ایران و آمریکا. چقدر ممکن هست که این بار مذاکراتی که داره بین ایران و آمریکا رخ میده، احتمالاً و در صورت تثبیت اعلام رسمی این شایعات، این بار به طور علنی دو کشور دو سوی میز مذاکره بشینن و در واقع به یک زبان مشترکی برای مذاکره بدون حضور اعضای اتحادیه اروپا یا کشورهای اروپایی داشته باشن؟
اجازه بدید من یه مقدار توضیح اولیه بدم، بعد برگردم به پرسش شما. ببینید، فشارهایی که امریکا با موفقیت به طور واقعا شگفت انگیزی از نظر اقتصادی اعمال کرده، گسلها و شکافهای اجتماعی رو دامن زده و این اتفاقا اون نقطه حساس تهدید موجودیت نظام هست و به خاطر همین انقدر ما میبینیم که موضع گیری ها و واکنش ها متفاوت و اتفاقا خیلی هم بعضی موقع رادیکال هست. این موضوع خیلی مهمیه. عملا دو دیدگاه میشه گفتش که در مورد این مذاکرات مطرحه، در مورد این بازی که در حال انجامه مطرحه، چه پنهانی، چه با شایعات، چه واقعیت ها. این دو دیدگاه این هست: آیا نظام جمهوری اسلامی در کلیتش، که البته نمیشه خیلی هم کلی موضوع رو مطرح کرد، باید واقعا شکوند و در جزئیات هم بهش نگاه کرد، آیا نظام ظرفیت هضم نتیجه، روند و شروع مذاکراتی رو به هر شکلی داره که بتونه در آینده موجودیت خودش رو تثبیت بکنه؟ یعنی این ظرفیت حزب خیلی موضوع مهمیه. دو گروه عملا دارن نگاه میکنن به این پرسش. بعضی میگن که این نظام میتونه این ظرفیت رو داره، میتونه تغییرات ساختاری انجام بده که بتونه نتایج مذاکرات رو بدون اینی که بخواد به فروپاشی برسه به نتیجه برسونه. و گروه دیگه اعتقاد دارن خیر، اینطور نیست. اگر نظام وارد هر نوع مذاکره‌ای با امریکا بشه که اصل موجودیت نظام رو به خطر بندازه، این درجه از حزم امکان پذیر نیست و نظام با فروپاشی مواجه میشه. و حتی بعضی ها اعتقاد دارن این فروپاشی به معنی فروپاشی درون داخل خود ایران هم به عنوان کشور هست. اینی که دقیقاً به چه شکلی مذاکرات انجام میشه، الان لابی جمهوری اسلامی در واشنگتن، صحبتی که دیروز بوده، از براین هوکس پرسشی پرسیده و عملا مطرح میکنه که شاید بهترین کار این هستش که روحانی در سپتامبر دیدار مستقیمی بکنه با آقای ترامپ، یا صحبت از میانجیگری اروپا میشه به وسیله کمیسیون مشترک برجام، یعنی صحبتی که الان روحانی و ظریف کردن. به گمان من موضوع اصلی این هست که موضوع دیگه بحث مذاکرات مطرح نیست. موضوع این هستش که چه کسانی با چه کسانی پشت میز بشینن. و به نظر میاد که در امریکا نسبت به گذشته این تفاوت نگاه به وجود اومده که با کسانی باید بشینن پشت میز و مذاکره بکنن که قدرت سخت و نرم دستشون هست. و اینکه این به چه شکلی پیش بره، عمان چه نقشی میتونه بازی بکنه، روسیه، چین، اتحادیه اروپا، کمیسیون مشترک برجام و غیره، اینا مسائلی که الان گمان زنی در موردش خیلی بیشتر به نظر من کار سختیه و به جایی نمیبره. ولی پرسش اینجاست که در ایران این اراده به وجود میاد در درون جمهوری اسلامی که کسانی که واقعا قدرت دستشونه اونها رو به پشت میز مذاکره ببرند با در مقابله با امریکا. در امریکا هم تشدد وجود داره. اجازه بدید من توضیح بدم خیلی کوتاه. این تشدداتی که در واشنگتن هست هم جدیه. ببینید الان وزارت دفاع، وزارت کشور و سفیر امریکا در سازمان ملل جایگاهش پر نشده، بیشتر از چند ماه هست. همچنین تفاوت نظرهایی هست در درون سیستم دولت کنونی امریکا در ترامپ، بین وزارت امور خارجه گهگاه، بین شورای امنیت و خود ترامپ، که اتفاقا صحبتی که ظریف کرد در فاکس نیوز هدفش این بود که بتونه از این تشتت استفاده بکنه و جدایی بندازه و مستقیم با ترامپ وارد گفتگو بشه. همه اینا نشون دهنده اینه که الان بحث اینه که ما کدام صندلی ها و با کدوم افراد رو پشت میز قرار گذاشته بشن که اینا با همدیگه بتونن صحبت بکنن. دیگه اصل مذاکره به نظر من موضوعی هستش که تو این چند روز مشخص شد که اراده براش حداقل از هر دو طرف وجود داره.
آقای شریعت مدری اجازه بدید که این گفتگو رو با این آخرین سوال من از شما به پایان برسونیم. آقای گلریز گفتن که در واقع شبهاتی وجود داره در مورد این که جمهوری اسلامی ظرفیت کافی برای پذیرفتن نشستن بر سر میز مذاکره با آمریکا رو داشته باشه. نظر شما در مورد وضعیت داخلی ایران چه هست؟ آیا شما هم اون گسل‌های اجتماعی که منجر شده به تهدید موجودیت نظام رو تایید می‌کنید؟
بله، گسل‌های اجتماعی که وجود دارند و فعال هستند، اون که مربوط به اجتماع تکلیفش معلومه، اونا کلیت این نظام رو نمی‌خوان. مردم از لحاظ فرهنگی و مدنی از این نظام جدا شدند و صحبت‌های بخش‌هایی رو هم نمی‌خوان. فقط صحبت‌ها ممکنه از این جهت اثر مثبت بگذاره در جامعه ایران که احساس بشه جلوی جنگ قریب الوقوع رو می‌گیره. اما در ایران مذاکره کلیت نظام با آمریکا دچار مشکل اجماع هست. جنگ گروه‌های قدرت داخلی در حقیقت فقط اونها رو موقعی به چنین اجماعی سوق میده که در این منگنه‌ای که آمریکا ایران رو در اون گذاشته با آخرین حد فشار خودش برسه و در حقیقت جنگ قدرت داخلی رو تحت شعاع لزوم مذاکره قرار بده. هنوز احساس اینه که نظام ایران به این حد نرسیده. بخش‌هایی از نظام که تضاد منافع در عراق، در یمن و در لبنان با آمریکا دارند، اینها زودتر به منزله به خاطر تنش‌زدایی و مذاکراتی که همواره وجود داشته. من اینجا باید یادآوری کنم که عمان اولین محلی نیست که سپاه قدس با آمریکایی‌ها مذاکره میکنه. از سقوط صدام به بعد همواره آقای قاسم سلیمانی با پتریوس و دیگران مذاکره داشته، ولی هدف مذاکره در حقیقت نوعی کنترل وضعیت بوده و ایجاد هیرارشی از طرفین و نه مذاکره‌ای که آقای ترامپ در نظرشه. آقای ترامپ یک احتیاج داخلی مهم داره و اون اینه که در مبارزه با ایران به عنوان یک پیروز بیرون بیاد و پیروز بیرون آمدن در این مبارزه معنیش تحمیل 12 ماده پومپئوس و نه حتی اون که آقای برایان هوک میگه و تجدید قرارداد برجام. بنابراین مذاکرات از هر جا که شروع بشه این هدف رو تعیین میکنه و این هدف بالمعال به معنی رفتن جمهوری اسلامی است. از طرف مقابل جمهوری اسلامی هم دنبال این استراتژی است که وقت رو بگذرونه تا دوران آقای ترامپ به پایان برسه یا وضع ترامپ که در داخل خوب هم نیست به جایی برسه که امکان ادامه این مانور سیاسی رو نداشته باشه. چون چنین است مذاکرات به این زودی به جایی نخواهد رسید و ما هم به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی موافق مذاکرات در جهت صلح هستیم، ولی مخالف این هستیم که آمریکا بخشی از این نظام رو طرف خودش قرار بده، به رسمیت بشناسه و اونها رو در حقیقت با چلبی سازی در آینده ایران مستقر کنه. شورای مدیریت دوران گذار که به عنوان یک آلترناتیو داره تشکیل میشه و به زودی اعلام خواهد شد، خودش رو در حقیقت لایق این میدونه که طرف مذاکره رسمی قدرت‌هایی باشه که بر ایران دموکراسی و آزادی میخواد.
سپاسگزارم از حسن شریعت مداری، فعال سیاسی در آلمان، و دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند. و اما این فقط ما نیستیم که به شما خبر میدیم و نظرات کارشناسان رو با شما در میون میگذاریم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات، ایده ها، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو و همینطور مشاهدات خودتون رو از آن چیزی که در جامعه ایران میگذره با ما در میون بگذارید. ادامه میدیم این بخش خبری رو با صدای چند تن از شما شنوندگان رادیو فردا.
پیامی داشتم برای این گروهی که در ایران دارن تب جنگ به صدا در میارن. خواهم بهتون یادآوری کنم یه کسانی نیستن که بخواهم به خاطر این حکومت به جنگن. بخاطر ما ایمان پیدا کردیم و شهیدان ما برای شما نجنگیدن، برای آزادی جنگیدن. ما ایمان پیدا کردیم که شماها دشمن این مردم هست، دشمن این مردم. اگر جنگی هم در بگیره مطمئن باشید که ما شما رو و مردم ما